بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه
وعلى محمد وعجل فرجه.
تتمية مسألة نقل ميت از بلد موت خودش به بلد دیگر. الحادی والعشرون، نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر. بله، لا يكره الا الى المشاهد المشرفه. تا اینا رو خوندیم اینجا رسیدیم. والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني. ظاهر می فرماید این است که فرق ندارد در باره جواز نقل میت به مشاهد مشرفه، بین این که این نقل قبل از دفن باشد یا بعد از دفن. و من قال به حرمت ثانی، و کسی که گفته باشد، که گفته است به حرام بودن نقل بعد از موت، بعد از دفن، نقل میت بعد از دفن. فمراده ما اذا استلزم نبش، مراد اون قائلی که حرمت اعلام کرده است، اون نقلیست که مستلزم نبش قبر باشه. اگر مستلزم نبش باشه، خب نبش حرامه. و الا، و اگر فرز، لو فلو فرز خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من او ظالم او سبی او نحو ذلك، لو مانع من جواز نقله الى المشاهد. مثلا میفرماید که اگر فرض شود که میت بعد از دفن از قبر بیرون بیاد به توسط درنده‌ای یا ظالمی یا طفلی که نمیفهمد که مسئله چیه، برای کار بچگانه، مثلا مایتو از قبر بیرون آورده، میتواند اونو را منتقل کند به مشاهدی مشرف. نعم، لا يبعد جواز النقل الى المشاهد المشرفة وان استلزم فساد الميت اذا لم يوجب اذية المسلمين. بله، بعید نیست که جایز باشد نقل میت به مشاهد مشرفه، هرچند مستلزم فاسد شدن جسد میت باشد، تا حدی که موجب اذیت مسلمان ها نشود. جایزه؟ چرا جایز نباشد؟ دلیلشو از زیارت جامعه کبیره آورده از سید، میشه که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه به زیارت جامعه کبیره توجه داشته است. فإن من تمسک بهم فاز. خب زیارت جامعه می فاز من تمسک، و من اتاهم فقد نجا. از زیارت جامع است و لجأ الیهم امنه از زیارت جامع است و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله از جامعه کبیر است و المتوسل بهم غیر خائب خواب من جحدک و من المتوسل بهم غیر خائب صلوات الله علیهم اجمعین. چه اعتقاد، چه ایمانی، چه اعتقادی، چه باطنی. خب اینها میشوند فقهای عظام. این فرمایش ایشون رو تا اینجا گرفتیم، یه نگاهی بکنیم که اقوال فقها درباره این نقل چه اعلامی دارن و نگاهی بکنیم به کلام شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 264. و یکره نقل المیت من الموضع الذي مات فيه الى ولد آخر الا اذا نقل الى بعض المشاهد. به اینو نجائز میدانه. چی میفرماید؟ فانه یستحب ذلک، مستحب. فاذا دفن، این در بعد از دفن اونجا صحبت شده بود که بعد از دفن جائز نباشه. میفرماید فاذا دفن فی موضع مباح او مملوک لا يجوز تحويله من موضعه وقد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد. و روایت شده است که جا رخصت وجود دارد، جایز است نقل اون میت را بعد از دفن به مشاهد مشرفه. می فرماید سمعناها مذاکرتن، سمعناها مذاکرتن و الاول و افضل. سمعنا مذاکرتن یعنی این نقل رخصت را که در کتاب مصباح المتحجد هم صفحه 22 نقل می کند، اینجا هم نقل میکند و میفرماید سمعناها مذاکرتن. یعنی این روایت ما در فقط در ضمن مذاکره شنیدم. مذاکره با کی دارد؟ مذاکره ای که ظاهر است و یه ظاهری داریم، یک غیر ظاهری دیگه. سمعناها مذاکرتن با شیخ مفید، با سید مرتضی آزاد، که اونها هم از قدمای اصحابان، از اونها شنیده باشد که روایت شد. خب براش اعتبار دار. و ممکن است سمعناها برای شیخ معنای دیگه هم داشته باشه که شنیده است از جایی که شنیده شود، شنیده شده باشد که اختصاصی به خود شیخ دارد و به کسی دیگری میسر نباشد. بل اول و افضل، اگر بعد از دفن انتقال داده نشود بهتر است. فرمایش شیخ رو دیدیم و تا آخر رسیدیم به جایی که مطلب از چه قرار بود و نقل چه صورتی داشت. برای تایید مطلب و کامل شدن این حکم و کامل شدن این قسمت ذیل مسئله، بیان را از علامه حلی هم اضافه کنیم. کتاب تذکره جلد 2 صفحه 102 علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یکره نقل میت ان ولد موتهی به اجماع العلماء و لقوله صلی الله علیه و سلم عجلوهم الى مضاجعهم، نبوی معروف از پیامبر اعظم، کنز الامال جلد 4 صفحه 428 مأخذ حدیث. و یستحب نقله، اینو نگاه کنید به این دقت کنید، و یستحب نقله الى احد مشاهد الائمه علیهم السلام. دلیلشو گوش بدید، اول فرمود یستحب، بعد دلیل چیه؟ لان عمل الاماميه عليهم من زمن الائمه عليهم السلام الى زماننا، این سیره اماميه بوده، فكان اجماعا، پس این نقل که مستحب هم هست اجماعا، ولانه موضع شریف فينبغي قصده، مرمع شریفی است که یعنی بقی قصد و باید اون مورد قصد قرار بگیرد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 348 می فرماید که این مطلب رو من نصی در این رابطه ندیدم، ولی فتوا دیدم. ولم اعثر علی، من نص علی جواز حمله، عفوا مطلب من نصی ندیدم در این رابطه نیست، درباره نقل میت بعد از دفن نسی که از سوی فقها ها باشه من ندیدم، من نس شمه لم اعثر علی من نس علی جواز حمله الا انه کان یفتی به الاستاذ المعتبر الشیخ جعفر تغمده الله برحمته، مگر اینکه دیدم فتوایی از استاد معتبر خودم. صاحب جواهر سه تا استادش رو تا حالا شناسایی کردیم، یک سید بحر العلوم هست، استاد خیلی قدر برای شاگرد قدر و قدرتمند نقش داره در تاریخ. صاحب جواهر سه تا استادش معرفی کردیم، یکی سید بحر العلوم اول هست، یکی شیخ کاشف الغطای اول شیخ جعفر که همینه شیخ جعفر کاشف الغطا، یکی هم فاضل هندی صاحب کشف اللسان که گفته میشد اصلا اصفهانی هست، فامیلش رو گذاشته سندی. الا نو کان یفتی بهی ال استاد المعتبر و الشیخ جعفر تغمده الله برحمتی، اینش خود عالیه، حتی ترقا الا انه قال، جوازی که گفته است و بعدم بالا رفته است، حرف بالا برده تا اینجا، حتی الى انه قال انه لو توقف نقله على تقطيعه اربن اربن جاز، ولا هتكفيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع له ودفع الضرر عنه، فاز من تمسك بكم كما يصنع مثله في الحي. إن اما خود صاحب جواهر اشکالی میکنن که گویا نظر صاحب جواهر اینه که بعد از دفن اولا این است که انتقال داده نشود که موجب هتک می شود. این مسئله رو کاملش کردیم، تمام شد و با این پشتوانه هایی که گفتیم مطلب تا اینجا دارم. مسئله رو بفرمایید.
آقای جیدی سوال کنم.
آقای
جیدی
بله.
حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خسته نباشید. چرا به احادیث از منابع عامه مثل کنز المال استناد می‌فرمایید در حالی که هیچ فقیه سنی به احادیث منابع ما استناد نمی‌کند؟
کنز المال یک کتابیه، اونطور که شما میگین اونجوری هم نیست، یه منبعی تقریبا به ذهن ما یه منبعی که رنگ شیعه و سنی ممکنه درش دیده میشه، لذا من برای بخاری و مخاری و مسلم و لا مسلم و ترمزی و مرمزی که دیدید که من اصلا استناد نمی کنم. چرا؟ چون اونها معتبرن، پیش خود شما معتبرن، به شما اعتبار ندارن دیگه، تعارفم که نداریم. اونا نصوص ما رو معتبر نمیدونن، ما نصوص اونا رو معتبر نداریم، نمیدونیم، دوام نداریم. لهم دینهم و لنا دینهم. کنز العمال یک، خوب مطالعه کردید، یعنی کنز العمال یک مجموعه از روایاتی است که راوی های شیعه رو برید اونجا و اقوال رسول الله و یک منبع تقریبا میشه بگیم روای حکایتی است، لذا کنز العمال اون هم در مسئله استحباب بود. شما سخت نگیرید، گفت آسان گیر بر کار جهان که از روی تب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. مسئله شماره یک، یجوز البکا علی المیت ولو کان مع الصوت بل قد یکون راجحا کما اذا کان مسکنا للحزن و حرقة القلب بشرط ان لا یکون منافیا لارتضا بقضاء الله. این مسئله هم جزء مسائلی است که بایش توجه باید بکنیم، برای اینکه مخالفین گاهی برای گریه و گاهی هم یک توهمات داخلی برای این باشد که خب گریه خوب نیست و جزا خوب نیست. این امروز میخوام برای شما بحث کنیم. سیدم خیلی متن عالی آورده، اول این متن رو بخونم برای شما، بعد بریم ببینیم که منابع چی میگه. برای ما جایز است بکا برای میت، هرچند با صوتم باشد، که با صوت باشد شبیه نیاح میشد، نوحه. بل قد یکون راجن، جایز که چی، بلکه گاهی ممکن مستحب باشد. کما اذا کان مسکنا للحزن و حرقت القلب. این مسئله را سید از آگاهی که دارد الان علم ثابت کرده است که اگر حزن و غمی برای انسان بیاد، اگر گریه کند خالی میشد و اون خطری که فشار برای قلب و کبد و وضعیت درونی ساختمان بدن وارد بشد، اون رو گریه گویا ترمیم میکند. گریه اون رو مدیریت میکند، گریه اون رو جلوگیری میکند، باعث دفع اون خطرات میشد، مسکن. خب این مقدارشه که چیز هم میبیند، وجدان هم شاهد است. این نکته علمیش تا اینجا که علم ثابت کرده، وجدان هم ثابت میکنند که اگر خیلی آدم حزن دارد، گریه تسکین میداد حزن را و خیلی قلب و دل سوخته است، دل سوخته را گریه، اگرچه اش برالام قلب تسکین است، قلب را تسکین میداد. خب این تسکین حزن و تسکین قلب یه امر مطلوبیه. چرا؟ چون از لحاظ علمی سلامته، از لحاظ وجدانی آسایش رو از اذیت میارد بیرون آدم. استحباب رجحانش تقریبا رجحان مشهودیه، مضاف بر آنکه یه امر فطری هم هست. فطرتا انسانی که فطرت سلیم دارد برای یک عزیزی از دست داده، طور فطری دیگه حالت اشک و آه و ناله پیدا میکنن. و چیزی که اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفته بودم هر چیزی که مقتضای غریزه باشد و مقتضای فطرت باشد کار درستی است. چرا کار درستی؟ سنت الهی است، سنت آفرینشه. منتها پیامبران برای چی اومده؟ برای مدیریت این کارا که افراط و تفریط نشد، از افراط از این امور تنظیم کنه. برای تنظیم پیامبران در حقیقت برای تنظیم و مدیریت آمد. هر چیزی که غریز، هر چیزی که مقتضای غریز است، هر چیزی که مقتضای فطرته، درسته، چون مطابق سنت آفرینش. خب گریه هم همینطوریه، به شرط ان لا یکون منافیا. این همون مدیریته، مدیریت الهی، مدیریت پیامبر از سوی خدا، به شرط اینکه منافی با رضای به قضای الهی نباشه. و فرق هم نمی کن ولا فرق بین الرحم و غیره، بین رحم خود، برای رحم خود گریه کن یا غیر رحم باشه دوست. بل قد مر استحباب البکا علی المؤمن، بلکه بر مؤمنی گریه کند هم درست. اینها رو که گفتیم تو اینجا، والخبر الذي ينقل من ان الميت يعذب ببكاء اهله ضعيف مناف لقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر اخرى. و خبری که نقل می شود که بکا چه می کند؟ بله، میت یعذب به بکا اهلهی ضعیفون. دلیل ما همینه که لا تزر وزر اخرى. برای درباره این مطلب برای شما بگم، اون نقلی که آمده است که اون نقلی که آمده است اولا اون نقل نه تنها موافق با عامه هست، نقل عامی هست. سؤاله خیلی جا حساس، اگر بزره کنیم که من کامل بکنم بعد کامل کرده است. نقلی که آمده است، اول اون نقل نه تنها مطابق عامه که از طریق عامه است، صحیح بخاریه یعذب، و ثانیاً بر فرضی که نقل درست باشه، میدونی مطلب چیه؟ منظور از یعذب عذاب قبر نیست، منظور از اون گریه گریه در حد محدود نیست، افراط در گریه که باشد عذاب به معنای لغوی یعنی ناراحت. میت ناراحت میشه که این دیگه مستمر گریه میکنه. خود ما میگیم، شما میگیم، خطبه هم هست میگیم، شما اگه مستمر گریه کنید اصلا خط نکنید، اون میت رو اذیت میکنید. چی اذیت میشه؟ اون ناراحت میشه از ناراحتی شما، همون روحش که زنده است، یه حالتی که روحی دارد، گناه نیست، اذیت میشه برای اینکه شما چرا اینقدر خودتون رو زحمت بیندازید، چرا اینقدر گریه میکنید. معناش معلومه، نه اینکه عذاب به وسیله گریه فرد برای اون بره. یو عذاب این نیست که ما بگیم تا استدلال کنیم که لا تزر و وازتون رو بذر اخرا، قطعا عذاب که گریه یک کس باعث عذاب دیگری نمیشه. معلومه تناسب حکم موضوع، گریه زیاد روح میت آزار میداد به خاطر اون علاقه ای که هست. خواه این فرزند من الان که جای ما مونده شب و روز آرام نداره، چرا این آرام نداره، چرا اینجوری میکنه، نمیبینی که اینجا چقدر جا خوبه، چقدر وسیعه، بیاد دفت ببیند بعد بگید که برگشتن در این دنیا یعنی در تنگنا. یه در بعضی ها در حالت کومه رفته بودن، اون دنیا رو آزاد، اون طرف بیرون شدن از کالبد جسم آزاد دیده بودن، از دانشمند، از خارجی ها دوباره آمده خودکشی کردن، گفت ما دیدیم اونجا رو خیلی خوب بود، این که فایده نداره، چه کنیم اینجا در قید و بند باشه. بنابراین اون عذاب معناش معلومه که اون، نه این عذابی که گریه باعث عذاب واقعی اون طرف باشه، نه چیزی نیست. خب معلوم و واضحه و اون رو باید هم که کار بهش نداشتیم. ما الان برای گریه ادله داریم، ادله که برای گریه داریم زیاد است و از این ادله چنان که اشاره می شود بله محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 343 می فرماید و البکا جائزه قبل الموت و بعد اذا لم ينظم الیه محرم کاللطم والخدش ولا قول سیئ و روایتی را الشافعی نقل می کند که همون یعذب دارد. و اما روایتی که از طریق اصحاب آمده است، حارث بن علی عن ابیه عن جدی قال قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم فستر بثوب و علی عند طرف الثوب قد وضع خده على اخیه و الناس فی المسجد انتحبون و یبکون. برای رحلت حضرت رسول، خوب کتاب وسائل جلد دو ابواب دف باب 70 حدیث 1. دلیل دیگه ای که بازم روایت دیگه که نقل میکند اینه که بله این روایت که الان گفتم این سندش مدرکش بود کتاب بحار جلد 22 صفحه 541 و این منبعی که قبلا گفتم این روایت بعدی هست. روایت بعدی محمد بن الحسن الواسطی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ابراهیم خلیل الرحمن سأل ربه ان یرزقه ابنتن تبکیه بعد موتیه. چقدر عالی، حضرت ابراهیم خلیل از خداش خواست خدا یک دختری بدهد که بعد از فوت او برای او گریه کند. دختر دیگه گریه میکنه. صبت علی المصائب لو انها، وای صبت علی الایام سرن لیالیا. و بعد محقق حلی دلیل دیگه هم میفهمد، ولأن فی البكاء تخفیفا من الحزن و تسکینا من اللوعه و الاصل جواز. هم تحلیل بود مصلحت داشت و هم مطابق اصل هست. و اما درباره نوحه اجازه بدید که این قسمت رو کامل بکنم، بعد ببینیم. روایتش رو گفتم، دلیلش هم اشاره شد. سیدون الاستاد در صفحه 342 کتاب تنقیح جلد 9 یه مقدار بیشتر برای جواز بکا شرح دادن که قابل توجه. فرماید که در این رابطه اول اصله که در بیان محقق هم دیدیم، اصل اباحه است. فان کل، هر چیزی که دلیل بر حرمتش در شریعت اقامه نشده باشد او محکوم به حلیت، و دلیل دال بر بکا بر میت اقامه نشده. دوم، سیره متصل به زمان معصومه و رد نشد و برای ما رسیده جیلن بعد جیل. سوم، اخبارش که وارد شده است که پیامبر بکا علی ابراهیم و قال تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب. برای حضرت ابراهیم که تنها فرزند حضرت رسول هست گریه کرد و بکا، و باز هم پیامبر گریه کردن علی جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه، و همینطور و کذالک بکت الصدیقه الطاهر برکی علی رقیه بنت رسول، برای خواهر عزیز خودش گریه کرد، و علی ابیه. اینا رو هم که گفتیم آخرش نقطه اصلی رو میفرمد، و بکا علی ابن الحسین. علیه السلام علی شهدا اطراف مدتا مدیده، تا جایی که بل عدت الصدیقه الطاهره و زین العابدین علیهم السلام من البکائین الخمسه لکثرت بکائهم، بل ورد الامر بالبكاء عند وجدان وجد على الميت في رواه الشيقل فراج. با این ستا دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که که گریه از لحاظ علمی، فطری، روایی، تاریخی، سیره هیچ اشکالی نداره. ولی مشاهد این که به مرز جزا و فضل هست. و اما مسئله دو، یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب. این نوع حسرایی هم جایز.
سوال مونده شگه سوال
بفرم.
آقای زندی سوال کردن که الیف زال که نوشته تو متر این چه کسانی هستن؟ توی متر زالان یه جایی داره جواز و بکاه علل الیف و زال.
آقای زندی بلی امروز نشکار میکنه که چه متن کن گم شده برای یک گمشده ای که دل آدم بسوزه و با او دسترسی به کسی نداشته باشه برای او هم گریه کنه هم اشکالی نداره. بسیار خوب، ببینید نوحه چه بود. نوحه هم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که و یجوز النیاحه علی المیت به تعداد فضائله من غیر تخطق الى کذب ولا تظلم ولا تسخط. بله، نیاح معناش اینه که نوحه سرائی میکند، خوبی های میت رو میگد و گریه میکنه. ای تندیس تقوا، ای زاهد شب زنده دار، ای صائم روزه داری که ماه رمضان چندین قرآن ختمی کردی که شما انشاءالله این کار میکنید و زنده هستید و از این قبل. این نوع هست اینجا از مشکل نداره، محقق حلی اینو فرمود. و اما دلیلی که ما هم داریم میفرمود دلیلش هم همون سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیه هست که درباره رحلت و وفات پدر بزرگوارش نوح سرائی میکرد. سید طباطبایی میفرد جائز از نوح بر میت به نظم و نثر تا موقعی که متضمن کسب نشود. و دلیل بر این مطلب همون اصل اباحه و همون سیر است. و سیره مستمر و سیره حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها است. و سیدنا استاد می فرماید در کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری که آمده است که اجرت بر آن اشکال دارد. خب اون مسئله اجرت چیز جداست، اصل نیاحه خود نیاحه اشکالی ندارد به شرط اینکه منتهی نشود به لطم و جزع و فزع. اگر منتهی بشود به بله و ما لم یکن مشتملا علی الویل و الدبور تا اینجا بله یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر ما لم یتضمن الکذب. یعنی در وقتی که نوح میخواد نگه ای کسی که تو مانندی نداشتی که خوب کذبه. پس چه شد؟ اصل سیره متشرعه و روایتی که حکایت نوحه سرایی، نوحه حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها را دارد. تا اینجا مسئله گفته شد، اما حدودش تا کجاست؟ درباره حدود مسئله انشاءالله مسئله سوم که لا یجوز اللطم و الخدش انشاءالله فردا بحث میکنیم. برای سلامتی آزان سلامت خود کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. 18 تا از 28 تا بودن. آقای خاتمی، آقای حشمت‌پور، آقای اشرفی مشهد. شما هم به تشمی برید بیرون یا نه؟
نه بیرون که نمیریم. شما که میرید بیرون؟ چقدر کار داریم؟
من ها فرام.
خب این مسئله چیز آنلاین جماعت مصطفی رو داریم، یک سروب ساعتی تقریبا.
حالا نشد قضیه؟
همین الان که
نه میگم تا الان با دستگاه خودتو حل نشد اونجا؟
با دستگاه ما صحبت کرد آقای عزیزیان، من بگم که کجا کار بیاد. حل شده بود.
الان به خانم ها زنگ بزن اونجا؟
آره دیگه، ما بخواد آقای عزیزیان بگم که بیاد و که اونم تنظیم بکنه که شما نظارت کنید که راه بیفته دیگه. روز دو روز نیست دیگه، ما نمازان رو با اونو داریم مثل که جماعت مصطفی. سلام علیکم و رحمت الله. آجی امروز درس داریم. کجایید شما؟ آها ببینید که من رو سردار میدونید. خب بگید که الان خوابم، تازه بلند بشم وضو بگیرم را بیفتم میرسم. شما طوری نمیگید، میگید خب تا چند دقیقه کار همون بیایید که چیز کار داریم. نه بیرون نمیتونیم بریم، قرمز آنلاین کار داریم. سریع بجومید بیایید. خب همدانی رو بگو بشنی، چرا نیاد دیگه؟ بگو اون تفلکی با چیزی در اختیار خودش داره، گوجه هست چی؟ او رو مزرات رو بگیر و بیار دیگه. همین که شما میگید 20 دقیقه دیگه میتونی برسید، اشکال نداره. تا 25 دقیقه دیگه اشکال نداره. آره همونجا یه جایی مثلا فلکه چیز فلکه سر سالاری قرار بذارید باش. اگه ما چیزه جاش کجا بود؟ خیلی خب ما مسیرش همونجا بگو جلو یا فلکه چی میگه. آره خداحافظ. خب شما به ترتیب هم اینا رو بگید. اول سیمین بهبهانی
الان خسروی رو گرفت.
خسروی رو گرفت.
سیمین بهبهانی
به ساعت خواب هم دخترهای تهران معموله
زنگ بخوره گوشش. سلام علیکم. سلام بخیر. گوشه خدمت باج آزار با ایفون بذاشت.
بفرمی.
سلام
علیکم و رحمت الله. احوالش دخترم زهرا در گذشت پدر ولادتیتون رو تسلیت میگم و براتون دعا میکنم خداوند سایه پدر تربیتیتان و بالاسترتان نگه داره، حس کنید. تسلیت میگم دختر خوب من. من در یادداشتم نوشتم دخترم زهرا. خدا رحمتش کند. انشالله که جاش الان راحت شد انشالله. و دنیا مگه چیه؟ آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر. مگه کسی دیگه میتونه بمانه در این دنیا؟ هیچ کسی نه. آره دیر و زود دارد ولی توقف و ماندنی ندارد. خدا رحمت شد. سنشان چند بود؟ خب سنش 80 بوده دیگه، در سن هم نسبتا بالایی بوده، خدا بیامرزش. کسالتشون چی بود؟
آخه آقا چی نمیدونم، یه خود دایی کمر به پایین دیگه نمیتونستن راه برم، دو هفته قبل عید یه هوی اینجوری شدن.
آه خورا راحت شده دیگه.
نه رفت بیمارستان اومد یه هفته بعد خوب شد، دو روز خوب بود یه ها دوباره شروع کرد به سرفه های شدید و اینا، بعد اذیت شده بود دیگه نمیتونست راه بره، سرفه های شدید هم میکرد، بعد دیگه به زور من خودم به دکتر بردمش و اینا، بعد دیگه ولی خیلی اذیت بده اینا، دکترم هیچی نداد، دارو داد، گفتیم حالا هی مثلا تو بعد از عید یا هفته دوم عید ببرمش ببرمش مثلا دوباره بیمارستان و اینا، من نمیدونم چرا یهو اینجوری شد. روز تولد امام زمان بود، خودم دیدم چه بیجی را افتاده بود، من هی میگم شاید من به شما زنگ میزدم شما
میگفتم، من قضای الهی بود، قضای الهی بود، راضی باشید، هر چه خدا خواست باید آدم راضی باشد. الان راحتی شروع شد انشالله، نگران اصلا نباشید، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزه شما انشالله. در ترقیب هر نمازتون یک حمد و سه تا توحید بخونید، هدیه کنید به روح ایشان، منم برایشان حمد و سوره تو هدیه میکنم، برایشان دعا میکنم و خدا براتون توفیق و عزت و آرامش بده. دختر خوب من زهرا خانم،
آقا شما شفیش میشین
دیگه. دیگه شما مگه الان تازه است؟ ده سال بیشتر از است، خیلی تا 15 سال پیشه که این بنده حقیر رو به عنوان آقا جون ثبت کردید و من هم شما رو به عنوان دخترم زهرا ثبت کردم، تمام شد. مگر کسی که پدری دارد بالای سرش ناراحت میشد؟ غصه نخورد، پدری دارید، پدری دارید، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یک این کرونا از بین بره انشالله برنامه ریزی